یا نگارش رادیو
بخش مردمی
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
کار نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir
مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
صبحتون بخیر باشه. سپاس که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید و ما در این لحظه هم دعوت میکنم که همراه بشید با همکارانمون در برنامه زنده پویش.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم را
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
پویش.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر رادیو فرهنگی ها، پویشی ها. ششم مرداد 1403 هجری شمسی از برنامه پویش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم با انرژی زیاد، با خبرهای بسیار خوب، گفتگوهایی که پیشبینی شده و هماهنگ شده تا با اونها در خدمت شما شنوندگان ارجمند باشیم. شما هم اگر میخواهید با ما همراهی بکنید، ضمن اینکه سپاسگزار شما هستم برای همکاری و همراهیتون، خوشحال میشم که از طریق سامانه پیامک 30558 و یا خط تلفنی 224-85-220-58-800 به ما بفرمایید که چه دغدغه و مطالبه فرهنگی دارید که همکاران ما باید اون رو پیگیری کنند. امروز اولین گفتگوی ما گفتگوی دانشجویی و مرتبط با مسائل دانشجویان. اجازه بدید که سلام و صبح بخیر عرض کنم به جناب آقای دکتر غلامرضا حسنزاده، دبیر محترم شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی. آقای حسنزاده سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
سلام و درود بر شما آقای حسنزاده. ابتدا بفهمید که پردیس های دانشگاه های دولتی علت به وجود اومدنشون چی بوده؟
ببینید، ما در سال 1385
بله،
که موج زیادی از دانشجویان ایرانی به خارج از کشور میخواستن برن و برای تحصیل، دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه های وزارت علوم تصمیم گرفتن که یک دقیقه سری پردیس هایی رو به عنوان پردیس های بین الملل و بعد شد پردیس های خودگردان تأسیس بکنن و بتونن با عقد شهریه دانشجویان ایرانی رو که هستن از طریق کنکور سراسری پذیرش بکنن که ظرفیت های دانشگاه ها رو بالا ببرن و از اون طرف هزینه هایی رو که وجود داره برای سیستم دولتی کاهش بدن و بتونن مردم خودشون در هزینه ها مشارکت داشته باشن.
خب این کار دانشگاه آزاد نمی‌کرد؟
دانشگاه آزاد خب در همه رشته ها نمیتونست انجام بده و ظرفیت کامل رو برای همه رشته ها نداشت، لذا هم وزارت علوم و هم وزارت بهداشت اومدن برای دانشگاه های سراسریشون از اون ظرفیت های اضافه‌ای که وجود داشت و ظرفیت خالی که وجود داشت استفاده کردن برای اینکه پذیرش دانشجو رو انجام بدن.
الان موضوع انتقال دانشجویان آزاد، این دانشجویان آزاد به چه تعبیری، به چه عنوانی قلمداد میشن؟ کیا دانشجویان آزاد حساب میشن؟
دانشان آزاد نیستن. ببینید، ما دو تا موضوع داریم.
بله.
بحث انتقال دانشجویان ایرانی هستن که در خارج از کشور
بله،
تحصیل میکنن.
درسته.
و اینها در حقیقت تقاضا دارن بیان دانشگاه های داخل کشور که
بله،
برای اینها یه آزمونی گذاشته شده و اگر چنانچه در آزمون قبول بشن 60% نمره رو کسب بکنن، اینها میتونن بیان و انتخاب رشته بکنن و در دانشگاه‌های داخل تحصیل بکنن، حالا ممکنه تو همون رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی باشه، یا اینکه در رشته‌های پایین‌تر بر اساس نمره‌شون بتونن تحصیل بکنن. این یک بحثه. یک بحث دیگری که شاید منظور شما هست اینه که ما در حقیقت در کنکور سراسری الان چند سالی است که دانشجویان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه سراسری ما در یک کنکور شرکت می‌کنند و اون کنکور سراسری.
درسته.
بنابراین کسانی که در این کنکور شرکت می‌کنن، چون یک کنکور هست، ممکنه در انتخاب محلشون اشتباه کرده باشن. این طبیعی است. بعضی از دقیقاً که دانشگاه دولتی ما این اتفاق می‌افته، دانشگاه سراسری این اتفاق می‌افته که ممکنه مثلا یه دانشجویی اول یه دانشگاهی رو زده باشه، نمره دانشگاه بعدی رو آورده باشه، تقاضا بکنه که بره و از طریق سنجش اقدام بکنه که بره دانشگاه در حقیقت بعدی شرکت بکنه. این برای دانشگاه آزاد هم در حقیقت در شورای معین شورای عالی برنامه‌ریزی همچین مسببی مطرح شد که چون کنکور سراسری هست و آزمون یک سال هست، این رو میتونن بر مشروط بر اینکه دانشگاه مبدا و مقصد بپذیرن و نمره اون دانشگاه بعدی رو هم آورده باشن، میتونن در حقیقت درخواست بکنن. البته این در حد شورای معین شورای عالی برنامه‌ریزی، در خود شورای عالی برنامه‌ریزی هنوز این مسبب نشده.
بله.
و نظرات دانشگاه‌ها رو در حقیقت وزارت بهداشت داره جمع‌آوری می‌کنه که ببینیم به چه ترتیبی این کار شدنی هست یا شدنی نیست.
پس هنوز اجرایی و عملیاتی نشده.
نه خیر، نه، این نامه اجرایی نیستش، باید شورای عالی برنامه‌ریزی مسبب بکنه این رو، و الان در حد این هستش که یک مصوبه شورای معین و ما به دانشگاه‌ها گفته شده که اینها بررسی بکنن، نظراتشون رو بدن. ممکنه که این به نفع در حقیقت حوزه آموزش پزشکی کشور باشه، ممکنه هستش که اصلا رأی نیاره.
کی مشخص میشه تا دانشجویانی که علاقمند هستند از این ظرفیت استفاده کنند بتونن برای نیم سال اول سال جاری بتونن شرکت کنن و در این دانشگاه ها پذیرش بشن؟
خب بدیهی است که دیگه الان ما باید منتظر باشیم که انشالله دولت 14 مستقر بشه و وزیر محترم بهداشت حضور داشته باشه. در شورای عالی برنامه‌ریزی وزیر بهداشت و آموزش پزشکی حضور دارن، معاونینشون حضور دارن و اعضای شورا حضور دارن. بالاخره باید منتظر باشیم که انشالله ببینیم به چه ترتیبی در دولت 14 کار پیش خواهد.
پس عملا به نیم سال اول نمیرسه، به جهت اینکه تا مستقر بشن دولت اواخر شهریور به نظر میسه کابینه قرار شد که معرفی بشن، رأی اعتماد گرفته بشه و باقی ماجرا.
حالا به هر حال ما اون چه که باید انجام بدیم و در حد توانمون تا لحظه آخر کار انجام میدیم، پیگیری میکنیم تا ببینیم که انشالله چه چیزی به نفع دانشجویان و کشور هست و به نفع دانشگاه هست، انشالله اون اجرا بشه.
انشالله. سپاسگزارم جناب آقای دکتر غلامرضا حسنزاده عزیز، دبیر محترم شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، در خدمت به دانشجویان خصوصا علوم پزشکی کشورمون. موفق باشید.
ممنونم. سلامت
باشید. صبحتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقا رسول حدادی، از شما سپاسگزارم که همراه برنامه پویش هستید از رادیو فرهنگ، همچنین از خانم کاظمی و بقیه شنوندگان ارجمندی که با ما همراهی میکنند در این برنامه رادیو فرهنگ پویش. هفته بسیار گرمیه و این گرما هم در عرصه های طبیعی به شدت جدی شده و طبق خبرهایی که حتما شما هم پیشبینی شده رصد کردین و دیدین، یک گرمای بی سابقه و طاقت فرسا رو کل جهان، هم اروپا، هم آمریکا و هم کانادا که نزدیک قطب شماله، اونجا رو هم درگیر کرده، ایران رو هم گرفتار خودش کرده و این پنج روزی که درش امروز و فردا خصوصا یعنی شنبه و یک شنبه بیشترین دما رو خواهیم داشت و حتی گفتن تا 50 درجه ممکنه برسه و استان تهران هم طی سه روز جاری آینده، یعنی امروز و دو روز آینده، با گرمترین روزهای خودش روبرو میشه. اوج گرما هم طی روزهای شنبه و یک شنبه با درجه دمای 41 درجه خواهد بود، دمایی که به گفته کارشناسان به رکورد شکنی به بحرانی ترین حالت میرسه و ممکنه باعث صدمه جانی به شهروندان بشه. البته تمهیداتی هم صورت گرفته، امیدوارم که با کنترل و رعایت صرفه‌جویی های ممکن در مصرف برق بتونیم این ظرفیت رو فراهم کنیم که از این گلوگاه گرما بخش هم بتونیم به سلامت عبور کنیم. این گرما به کنار، ما در یکی دو روز اول هفته جاری ما دو مراسم خواهیم داشت که مربوط میشه به روزهای هفتم و نهم مرداد 1403. اون هم مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور منتخب 14 جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان که این هم باعث گرما بخشی عرصه سیاسی کشور خواهد شد. بریم سراغ یک رویداد جذاب و دوست داشتنی، خاطر انگیز، اون هم جشنواره خودنویس که حالا در تلاش بتونه تعاملات بین المللی رو هم براش فراهم کنه. آقای فلاح هاشمی مدیر محترم نشر ساد هستند. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، ارادت دارم. بابا
سلام و ارادت بر شما. آقای فلاح هاشمی میفرمایید که این جشنواره خوشنویس خود در حقیقت قراره که در عرصه بین المللی چه تعاملاتی رو انجام بده؟
خدمت شنوندگان محترم برنامه هم سلام عرض ادب دارم.
سلام و درود.
جشنواره خودنویس چند سالی هست که بناش رو گذاشته بر تربیت نویسندگان نوقلم.
بله.
و کسانی که آرزوی نوشتن داشتن رو و این امکان براشون فراهم نشده.
بله.
ما در این چند سال تقریبا بیش از 60-70 نویسنده به عرصه ادبیات داستانی معرفی کردیم.
چقدر خوب.
و در این سال اخیر بنابرای این گذاشتیم که بر کسانی که کشورهایی که در همسایگی ما هستن و زبان شیرین فارسی صحبت میکنن و مینویسن،
بله،
اونا رو هم درگیر بکنیم و تعاملاتی هم داشتیم مثلا با سفارت تاجیکستان در ایران که بتونیم این وعده رو و این آرزو رو که سالهاست دوست داشتیم این اتفاق رقم بخوره به حقیقت بیفیونده و در معادمات رو فراهم میکنیم که انشالله بتونیم نویسندگان و کسانی که به زبان فارسی علاقه مندن به خصوص در تاجیکستان که حالا به زبان فارسی صحبت میکنن ولی نوشتن کمتر عادت دارن و خاطر سالهایی که امکان این کار نداشت رو درگیر بکنیم.
پس با ایران فرهنگی مواجه هستیم و امیدواریم که بتونه این ظرفیت خصوصا با کشورهای منطقه شبه قاره و آسیای میانه، کشورهایی که با ما قرابت‌های فرهنگی بسیار زیادی دارند، به تعبیر درست شما از نظر زبانی هم اشتراکات زبانی متعددی با اونها داریم و اونها ممکن این نتیجهش کی مشخص میشه و جشنواره قراره که این جشنواره خودنویس کی آغاز بشه و ما شاهد این تعاملات در داخل کشور باشیم؟
ما فراخوان رو اعلام کردیم در رسانه‌ها و در فضای مجازی فراخوان اعلام شده و دوستان اونایی که سالها پیگیر این مسائل بودن میدونن که در این ایام ما فراخوان رو اعلام میکنیم و طرح‌های داستان ارسال میشه توسط داوران مجرب بررسی میشه و بعد از مشخص شدن که در اون یک ماه بعدش بعد از اعلام فراخوان معمولا شروع میکنیم به داوری طرح‌ها و برگزیده ها در کلاس های نویسندگی چه به صورت حضوری داشت چه به صورت مجازی شرکت میکنن که تا آخر سال تا یک ماه بعد از سال هم آثار نوشته شده مجدد داوری میشه و جوازی رو هم در نظر گرفتیم براشون.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای فلاح هاشمی مدیر محترم نشر ساد بابت توضیحاتی که برای جشنواره خودنویس و تعاملاتی که دنبال میکنید در عرصه بین الملل برای این جشنواره به شنوندگان پویش رادیو فرهنگ ارائه فرمودید.
متشکرم.
روزتون بخیر، صبح خوبی داشته باشید.
خداحافظ.
خداحافظ. چون شنونده محترمی فرمودن که در خصوص وام دچار وام کسب و کارشون دچار مشکل هستند، حالا این موضوع اقتصادیه، اما امیدوارم که فضای فرهنگی کشورمون به گونه‌ای باشه که بانک‌های عزیز و کارکنان ارجمندشون و نظام بانکی ما به گونه‌ای رفتار بکنیم که از یه طرف تبلیغات بانکی برای اهدای وام داریم و از یه طرف هم کسانی که میخوان وام دریافت بکنن امکان بهره‌وری از وام ندارن. نمیدونم این فضایی که بین این دو قرار میگیره چه چیزی رو میتونه برای ما برسونه، ولی امیدوارم که شما شنونده ارجمند هم به وام مورد نظرتون برسید. اگر میخواید فیلم سینمایی سرهنگ سریا رو که به کارگردانی سرکار خانم لیلی آج هست ببینید، دیگه از دیروز در تلویزیون در دسترس قرار گرفته. جزء فیلم های جذابی است که با هنرمندان خوب کشورمون مثل خانم ژاله صامتی، وحید آقاپور، حمید رضا محمدی و دیگران این فیلم آماده و اکران شده، پخش شده. بنابراین اگر میخواید این فیلم سرهنگ سریا رو که محصول سازمان هنری رسانه اوج هم هست که به یک زاویه دیگه داره به موضوع سازمان مجاهدین خلق میپردازه در پادگان اشرف و میتونه برای شما جذاب باشه به نظر میرسه، در تلویزیون میتونید ببینید، از دیروز بارگذاری شده. دو تا خبر دیگه هم داشتیم که اینم خیلی خوب بود تو این فضایی که واقعا اینا خبرهای امیدوار کننده‌ایه و امیدبخشیه و ارزشمنده. این که آقای یاسر طالبی مستند سرنوشتشون خیلی داره جایزه های متعددی رو در عرصه بین‌المللی دریافت میکنه، از جمله در جشنواره بین‌المللی فایتوداک ایتالیا دو جایزه از 18 دوره این جشنواره گرفته و خب بهشون تبریک میگیم. هفته گذشتن برنده جایزه بهترین مستند از 5 جشنواره فستیوال سویل در باکو شد. به هر حال این جایزه های متعدد نشان از ظرفیت های هنری و فرهنگی ایران عزیز در عرصه های بین الملل. گفتن یه بار دیگه در مورد اون فیلم سرهنگ سریا اشاره بکنید. بله، فیلم سرهنگ سریا با موضوع منافقینی که در پادگان اشرف هستن تولید شده و در تلویزیون قابل مشاهده است، میتونید ببینید. اما یکی از موضوعاتی که معمولا در ایام خاصی بیشتر مورد توجه قرار میگیره بحث جذب هیئت علمی دانشگاه هاست و این موضوع یه گفتگوی کوتاهی داریم با جناب آقای محمد خلج امیر حسینی حسنی، رئیس محترم مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم. آقا سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر، به پویش رادیو فرهنگ خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما، عرض سلام و ادب داریم و همینطور خدمت شنوندگان عزیز. خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای امیر حسینی، وضعیت جذب اعضای هیئت علمی در یک نیم سال به چه صورته؟ اتفاق خاصی افتاده یا نه در شرف افتادن؟ توضیح میفرمایین؟
بله خدمت شما عرض بکنم که در حال جذب اعضای هیئت علمی روند خاص به خودش رو داره، بحثای علمی داره، عمومی داره، استلامات داره.
بله.
و مصاحبه هایی که داره در خود دانشگاه ها انجام میشه و الحمدلله در یکی دو سال اخیر یه شتاب و سرعت خوبی گرفته. قبلا اگر مثلا 3-4 سال پیش متوسط ماندگاری یک پرونده حدود 2 سال بود، الان به حدود کمتر از 1 سال رسیده و الحمدلله دانشگاه ها تلاش خیلی خوبی داشتن و به جای خوبی رسیدیم. حالا اگه جزئیات بود باز خدمتتون عرض میکنم.
به نظر میشه در بعضی از رشته ها ما هنوز یه مقداری دچار خلأ هستیم در این تأمین اعضای هیئت علمی، این مربوط میشه به فرایند جذب یا احیانا درخواست ها به اون اندازه که باید باشه نیست؟
ببینید بعضی رشته ها که خوشبختانه بازار کار خوبی دارن، مثل رشته های مهندسی کامپیوتر، حسابداری،
بله،
مثل حقوق، اینها چون در حال بازار کار خوبی دارن، تقاضایی برای هیئت علمی به خصوص برای دانشگاه های کم برخوردار کم هست. البته این از یه نظر جای خوشبختی داره و نقطه مثبت، یعنی بازار کار خوبی دارن، ولی از این نظر هم بالاخره دانشگاه ها در مزیقه قرار میگیرن. ولی اکثر رشته ها متقاضیان زیادی دارن و آمار نشون میده که برای هر سهمیه حدود 14-15 نفر متقاضی وجود داره به طور متوسط البته، و بنابراین از این بابت مشکلی نیست و الحمدلله جوانان مستعد زیادی داریم، فارغ التحصیلان زیادی داریم که متقاضی هستن برای جذب هیئت علمی و از این بابت دانشگاه ها مشکلی ندارن. یعنی یکی از مشکلات این است که دانشگاه ها بین بهترین ها میخوان یکی رو انتخاب کنن و کار بسیار سختی هست.
این فرایند جذب به قدری شفاف هست که اگر کسی بخواد در مورد افراد بررسی کنه جذب هیئت علمی که مثلا یه وقتی خدای نکرده اشکالی در رویه ایجاد نشده باشه، قابل رصد کردن هست توسط افکار عمومی خصوصا رسانه ها یا نه؟
ببینید یه فرایند کاملا شفاف و تعریف شده هست.
بله.
یعنی در واقع شیوه نامه اجرایی خاص خودش رو داره. افراد ابتدا شرکت میکنن در فراخوان با اون شرایط لازم اولیه مثل معدل، سن و الی آخر، و بعد دانشگاه ها اینها رو یه قرباریاری اولیه میکنن و بعد همشون میرن در مصاحبه علمی. در مصاحبه علمی یک گروه متخصص در واقع اونجا حضور دارن، از اینها مصاحبه به عمل میآورند و بدترین های مصاحبه علمی که از دقیق 3 برابر ظرفیت هست.
بله.
برای بقیه طی کردن بقیه مراحل بحثای عمومی و بعد هیئت اجرایی دانشگاه، یعنی در واقع میخوام اینو عرض بکنم که یک نفر وقتی میخواد انتخاب بشه از حدود 20 الی 30 نفر عبور میکنه تا یه نفر انتخاب بشه، و بنابراین تقریبا میشه گفت که با فرض بر این است که رعایت عدالت و انصاف و رقابت میشه. البته ما یه آیین‌نامه شکایات داریم.
بله.
که افرادی که فکر میکنن که شاید در حقشون اجواب شده یا اونجور که باید و شاید رزومه‌شون مورد توجه قرار نگرفته، در مراحل مختلف میتونن اعتراضشون رو در واقع انجام بدن و اینها قابل رسیدگی است. توی بعضی مراحل در داخل دانشگاه و در بعضی از مراحل داخل وزارتخونه این قابل رصد هست.
بسیار عالی. آقای امیر حسین، یکی از نکاتی که مطرحه اینی که در بعضی از استانهای کشورمون که اتفاقا دانشگاه‌های بسیار خوبی هم دارن، مثل سیستان و بلوچستان که تو زاهدان ما دانشگاه بسیار خوبی داریم، یا مثلا در کردستان، در بعضی از مناطق کشور ممکنه وضعیت مرکز گریزی به چه صورته؟ آیا اونها استقبال ازش میشه و آیا از بومیان منطقه و تحصیل کردگان اونجا این ظرفیت براشون پیشبینی میشه که اونها در همونجا به کار گرفته بشن و از ظرفیت های استان استفاده بشه؟
ببینید اونها هم متقاضیان خاص خودشونو دارن. البته خب یه مقدار اونجا شاید استقبال نسبت به جای دیگه کمتر باشه، ولی ما اومدیم یه مصوبه رو در واقع گذروندیم که افراد بومی امتیاز بیشتری داشته باشن به نسبت غیر بومی ها، و اگر تعهد خدمت بدن حداقل 7 سال بتونن اونجا در واقع 7 سال بتونن در واقع اونجا تعهد بدن که خدمت کنن، یه امتیاز قابل توجهی دانشگاه در اختیارش هست که بهشون بده، و این یه امتیازیه که برای کمک میکنه بومی ها در واقع احتمال پذیرششون بره بالا.
خب همین، این خیلی ارزشمنده که این پیوند و ارتباط بین مرکز جذب اعضای هیئت علمی و بقیه بخش‌های وزارت علوم فراهم باشه که اون امتیازات رو به گونه‌ای ببینیم که واقعا کسانی که در این مناطق حضور دارن در اطراف مرکز هم بتونن در پیرامون مرکز در دانشگاه‌ها حضور پیدا بکنن و واقعا تراز علمی همه دانشگاه‌ها در کشور بالا بره با این طراحی که شما انجام دادید و دوستان وزارت علوم انجام دادن.
همینطور است، همینطور است. بله بله.
خیلی متشکرم.
تشکر می‌کنیم.
سلام میرسیم خدمت همیشه. سلامت باشین، موفق باشین جناب آقای محمد خلیج امیر حسینی، رئیس محترم مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، در خدمت به مردم موفق باشید. خدا نگهدارتون. اگر در ارتباط با دغدغه ها و مسئله های فرهنگی و هنری مطلبی و مطالبه ای دارید که این برنامه اون رو تعقیب و دنبال بکنه، سامانه 30558 در خدمت شماست. من همینجا مشاهده میکنم و میخونم، همکارانم هم اونها رو دستبندی میکنم و با مسئولین مربوطه حتما در این برنامه پویش رادیو فرهنگ گفتگو میکنم. این برنامه پلیس ارتباطی بین شما فعال و علاقمند به فرهنگ و هنر ایران زمین با مسئولین محترم فرهنگی و هنری برای تعالی و رشد فرهنگی و هنری کشور. ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند. از موفقیت‌های جوانان ایرانی و حضورشون در عرصه‌های بین‌المللی باید اشاره بکنیم به حضور نوازنده خوبمون، نوازنده ویالون که سولیست ویالون هستن، جناب آقای امین غفاری که همراه با آقای امیرعلی سرخانی و رضا ملکی دو تن از نوازندگان و مدرسان موسیقی برای شرکت در آکادمی تابستانی دانشگاه موزارت شهر سالزبورگ عازم این شهر شدند. این سه نوازنده در کنار نوازندگان دیگری از کشورهای چین، آمریکا، تایوان، لهستان، اتریش، انگلستان، هنگ کنگ، آلمان در این فستیوال شرکت کرده و از تجربیات پروفسورهای بزرگ موسیقی بهره مند شدند. این رویداد شاهد حضور هنرمندان و ارکسترهای بزرگی هست که در وین و برلین ارکسترهای دقیقاً ارکستر اونجا حضور پیدا میکنن، اجرای برنامه میکنن. خیلی خوبه این تعامل فرهنگی و هنری جوانان ما که داره بیشتر از گذشته در عرصه بین‌المللی نمود پیدا میکنه. یه رویداد هیجان انگیز، یک رویداد علمی، یک رویداد بین المللی در این روزهای گرم تابستان به اوج خودش داره میرسه و خوبه که ببینیم چه نتیجه‌ای تا الان حاصل شده و این رقابت گرم المپیاد جهانی فیزیک به کجا رسیده. جناب آقای دکتر احمدوند عزیز سلام، خدا قوت. آقای دکتر احمدوند عزیز
سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. خب خیلی شلوغه، مثل اینکه دور و برشون
ما توی اتوبوس شرکت کنندگان المپیاد هستیم.
چقدر خوب، چقدر خوب.
ممنون به گردش کرد. در خدمت شما هستم.
خیلی خوبه. خب این رادیو ویژگیش هم همینه که در لحظه با هم شنوندگان و هم کسانی که با برنامه همراه میشن همراهی میکنه و در لحظه